سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفت است. رسانه های مختلف گزارش دادند که این گروه اواخر دیروز در تلگرام خود مدعی شده که در کلاب ورزشی محل انفجار بم جاسازی کرده بودند. مقام های طالبان تایید کردند که بر اثر این انفجار در غرب کابل 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی این رویداد در منطقه می گویند که تلفات این انفجار چندین برابر است. گفتنی است که گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت انفجارها و حملات انتحاری مشابه در غرب کابل را که بیشتر اهل تشیع در آن زندگی می کنند پذیرفته بود. وزارت خارجه اتریش از کمک اضطراری 8 میلیون یورویی با افغانستان و یمن خبر داده است. این وزارت دیروز 27 اکتبر در یک اعلامیه گفت که کمک ها به هدف رسیدگی به کسانی صورت می گیرد که در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی در هر دو کشور آسیب دیدند. در ادامه گفته شده که با این پول برای آسیب دیده های زلزله اخیر در ولایت هرات کمک فراهم خواهد شد. در اعلامیه همچنان آمده که زلزله های هرات هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشت و زیربناهای را نیز ویران کرد که پیش از این زیانمند شده بودند. انتظار می رود 3 میلیون یورو کمک اتریش به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و 2 میلیون از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان و منطقه مصرف شود. 3 میلیون باقی مانده برای یمن اختصاص داده شده که از طریق کمیته صلیب سرخ مصرف خواهد شد. مؤسسه پاملرنه در افغانستان خواهان کمک های بیشتر بین المللی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات شده است. گراهام دویسون مسئول این مؤسسه در افغانستان در یک پیام ویدیویی که دیروز 27 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد گفته است که علاوه بر قربانیان و زخمی ها حدود 44 هزار تن به صورت مستقیم از زلزله های اخیر در هرات آسیب دیدند. همزمان با این سازمان جهانی صحت گفته که نزدیک به 37 هزار آسیب دیده در هرات از کمک های صحیحش مستفید شدند. و گفته این سازمان ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک، رباط سنگی، گلران، کوهسان و شهر هرات در نتیجه زلزله های اخیر بیشترین آسیب را متحمل شدند. همزمان با این صدها خانواده آسیب دیده از اندک بودن کمک ها در مناطق زلزله زده شکایت می کنند و می گویند که مشکل اصلیشان نبود غذا، آب، سرپناه و خدمات صحی در ولایت هرات است. بارهای متیولا ویسا فعال آموزش دختران از بند طالبان، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که روی محافظت از فعالان و مدافعان حقوق بشری کار میکند. یونما شب گذشته 27 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که رهایی آقای ویسا بنیانگذار نهاد رای قلم از سوی حاکمان فعلی افغانستان یک اقدام مثبت و قابل استقبال است. عطاولا ویسا برادر متیولا ویسا بر رادیو آزادی گفت که آقای ویسا با گذراندن 215 روز از بند طالبان رها شد. اما تا هنوز شمار از فعالان حقوق بشر از جمله جولیا پارسی و ندا پروانی در بند طالبان به سر میبرند و با وجود درخواست‌های بین المللی خبر از رهایی آنها نیست. پس از اعلام وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات زمینی در غزه، بمبارد هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه شدت گرفته است. با افزایش بمبارد هوایی از تلفات گسترده نیز گزارش شده است. از سوی دیگر خدمات مخابراتی در غزه مسدود شده و ارتباط تلفنی با مردم محاصره شده قطع شده است. همزمان حمزه یوسف نخست وزیر اسکاتلند در صفحه ایکس خود نوشت که به دلیل قطع ارتباط در غزه، ارتباطش با خانواده‌اش که در غزه تحت محاصره است قطع شده است. بر اساس اعلام گسترش عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه، حماس نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با حملات اسرائیل با تمام قدرت هستند. حماس همچنین مدعی شده است که نظامیان آنها در چندین نقطه با نظامیان اسرائیلی درگیر شدند. در این حال 120 کشور اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آتش بس در غزه برای ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه موافقت کردند، اما 14 کشور به آن رأی منفی دادند. بسیاری از کشورها به شمول اداره‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار ارسال کمک‌ها در اسرع وقت به غزه شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت کوتاه مدت در ایالت های مختلف آن کشور ساخته تا پناهجویان را پس از بازداشت به این مرکزها ببرد و سپس به افغانستان اخراج کند. شماری از فعالان حقوق بشر در پاکستان محدودیت های حکومت این کشور بر پناهجویان افغان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. برخی از سیاسیون پاکستان هم نامه ای را به کمیسیون حقوق بشر آن کشور دادند و از فشارها بر پناهجویان افغان انتقاد کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در ادامه فشارها بر پناهجویان افغان، حکومت پاکستان مرکزهای بازداشت به هدف اخراج این پناهجویان ایجاد کرده. فیروز جمال سرپرست وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این مرکزها برای سهولت پناهجویان ایجاد شده است.
ما برای رفاه آنها در هر جا تأسیسات را ایجاد کردیم. به گونه مثال اگر کسی از پنجاب، اسلام آباد یا سایر جاها می آید، تمرکز زیادش بر مرز نباشد. در آنجا ظرفیت زیاد هم نیست و نباید که پراکندگی در مرز رخ دهد.
فعالان حقوق بشر می گویند که هدف از ایجاد این گونه تأسیسات سرعت بخشیدن بر روند اخراج اجباری پناهجویان افغان است. پس از این افغانهایی که بازداشت می شوند به این مرکزها منتقل خواهند شد و مانند گذشته به محکمه ها معرفی نمی شوند. پناهجویان پس از این حق داشتن وکیل مدافع را نیز نخواهند داشت. منیزه کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در کراچی بر رادیو آزادی گفت که این اقدام حکومت پاکستان خلاف قانون است.
دا عمل به دوغه د پاکستان د عین خلاف هم
این کار خلاف قانون اساسی پاکستان است. در برابر پناهجویان هم اقدام غیر انسانی به شمار می رود، زیرا شاهد بودیم که از 15 سپتامبر بیش از 1500 پناهجو بازداشت شدند که 80%شان کارت های اقامت داشتند.
گفته می شود که در حال حاضر بازداشت افغانها در مناطق مختلف ایالت سند ادامه دارد و برخی از پناهجویان با وجود داشتن سند قانونی بازداشت و سپس به افغانستان اخراج شدند. شمار از سیاسیون و فعالان حقوق بشری نامه ای را عنوانی کمیسیون حقوق بشر این کشور امضا کرده و خواهان جلوگیری از تخطی های حقوق بشری در برابر پناهجویان افغان شدند. فرحت الله بابر سناتور پیشین از حزب مردم پاکستان، افراسیاب خطک عضو حزب جنبش ملی جمهوری، مشتاق احمد سناتور از حزب جماعت اسلامی و آمنه مسعود جنجوعه فعال حقوق بشری این نامه را تهیه کرده و از حکومت پاکستان خواستند تا بر اخراج اجباری پناهجویان افغان بازنگری کند. در مرز چمن اسپین بولدک بر تصمیم پاکستان در مورد داشتن پاسپورت و ویزا اعتراض ها ادامه دارد. این اعتراض ها در 21 اکتبر آغاز شد و معترضان می گویند تا هنگامی که خواسته هایشان پذیرفته نشود به اعتراض ها ادامه خواهند داد. پاکستان تا اخیر ماه اکتبر که 3 روز دیگر به آن مانده برای پناهجویان غیر قانونی افغان فرصت داده تا به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند. در غیر آن پس از اول نوامبر به صورت اجباری اخراج خواهند شد. به تخمین پاکستان بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در آن کشور زندگی می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش ها و موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی سلام های ما را بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی به خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سواد داشتم اولادای من در یک جای رساندم میتونستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشون می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن با سواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بی سواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید:
خب کاش که در دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونستیم. اگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سید ما داشتم اولاد های ما در یک جای رساندم می تونستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکویس می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید:
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگر خیش قوم کمی هم مرمه که توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شد. ایور زمان دیگه اشتکارشون در بیرون میمانن، نه به درس و نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. اما خودم یک اولاد دارم، میخوام که دوانشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهرم خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی بگردم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری میشود و هرگاه این مادران با سواد باشند میتوانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالی تربیهش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میره پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواستار، مثلا خوشو خواهر، برادر، پدر، مادر و خودش هم بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشون بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بی سواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته ای وی زنان به دلیل بی سوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران با سواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل، یکی از دکتران بخش نسایی و اولادی است. وی می افزاید
یک زن